زمانی که سردار اسعد بختیاری به تهران میاد برای بیرون راندن محمد شاه قاجار، خواهرش سردار بی مریم بختیاری با قشون کشی شبانه و سری از راه پشت بام ها به یاری او میاد و اینها تهران رو فتح میکنند و برای همیشه به قاجار خاتمه میدن، چرا که اون استبداد قاجاری بود و اینها جز مشروط خواهان و آزادی خواهان و تحصیل کرده های دوران بودن. سردار بی مریم بختیاری از زنان با سواد دوران خودش بود. کتاب خاطراتش رو خودش به قلم خودش نوشته و توصیه میکنم اگر به تاریخ، اگر به فرهنگ و هر مقوله دیگر اجتماعی علاقه من تصید، حتما این کتاب رو بخونید. وقتی که میگویم نقطه عطفی بودند این زن در تاریخ ایران، هیچ گزافه یا هیچ مبالغه نیست و با شناخت ایشون میبینید که واقعا چه خوب بود که میشد در برنامه های بسیار زیادی از این زنان اثرگذار ایران نام برد، به ویژه که خیلی از ما دور نیست فاصلش، حدود شاید 200 سال. سردار بی مریم بختیاری، شیرعلی مردان خان پسر ایشون بودن. شیرعلی مردان خان چه کردن؟ شیرعلی مردان خان که از سران ایل بختیاری بودند، هنگامی که در پهلوی اول رضا خان دستور همسانی پوشاک و جامه و لباس دادن، چون رضا خان تصور میکردن که پوشش لباس محلی مردم و زبان محلی مردم عاملی بازدارنده برای نو شدن و متمدن شدن جامعه است. به همین روی خب اون دستور دادن لباس ها یک دست بشه، در اون فیلمی بود به نام کلاه پهلوی، قدری این رو خوب نشون میداد. دستور دادن لباس ها یکسان بشه، زبان محلی قدغن بشه. خب نمیشه این کار کرد، اصلا به لحاظ فرهنگی یه نقطه، به لحاظ علمی هم نمیشه. ببینید جامعه کرد، پوشاک یک لور، اینها هر یک فلسفه خودش رو داره. با توجه به طبیعتش یک کرد در طول هزارها به این نتیجه رسیده که لباسش این شکلی باشه راحت تره از آسیب بلایا، مثلا گزش جانوران در امانه. مثلا پوشاکش میتونه به طوری باشه که بتونه از اون هنگام کار کشاورزی، هنگام کوچ استفاده مفیدتری ببره. یعنی پوشاک افزون بر پوشاننده بودن محافظ هم بوده برای اینها، کاربری های مختلف داشته. پس ما نمیتونیم لباس مثلا کرد رو تنه یک لور بکنیم، لباس یک لور رو تنه اصفهانی بکنیم و توقع داشته باشیم که باهاش عالی باشه. حالا چرا مثلا الان رایج هست، مد شده برای عکس گرفتن و اینها، کار نداریم. ولی اون دورانی که رضا خان جنبش رو آغاز کرد به نظر من کار غیر عالمانه‌ای بود، افسون بر اینکه کار غیر فرهنگی بود. به هر روی سردار شیرعلی مردان خان ما با این موضوع مخالفت میکنن، جدای از این که خب با دوره استبداد هم مخالف بودن، جز آزادی خواهان و مشروط خواهان بودن. خانه مادرشون سردار بی مریم بختیاری مأمن آزادی خواهان و مشروط خواهان بود. بسیاری از آزادی خواهان از جمله ملک و شعرا بهار، از جمله به روایتی مصدق، دکتر روانشاد مصدق معروف خودمون که در دوره رضاخان اول طفلک مصدق هم پدر و پسر به او زهر زدن، به اون نیش زدن در ازای خدماتش. ایشون مدتی فراری و تبعید بودن. به کجا رفت؟ به خانه سردار بی مریم بختیاری، تنها جایی که گزندی به او کسی جرأت نمی‌کرد برسونه. مأمن و پناه او بود خانه بی مریم بختیاری، مأمن و پناه او و همه آزادی خواهان بود. و هر روز سردار شیرعلی مردان خان نبردها میکنه، مبارزه ها میکنه، رضا خان عاجز میشه از دست اون. ببینید که اینها با استبداد روس و انگلیس مخالف بودن، با اون مخالف بودن، مبارزه ها میکنن. در نهایت خب رضا خان دستور میده گروکشی میشه، بسیاری از جوانان بختیاری رو به گرو میگیرن و ایشون ناگزیر به تسلیم میشن در ازای امان نامه‌ای که گرفتن. و در نهایت هم با نامردی تمام، با وجود اینکه امان نامه داده بودن به شیرعلی مردان خان، در زندان قصرشون رو اعدام میکنن شوربختانه. به نظر من از عوامل مهم در سرنگونی پهلوی اول و رضا خان بوده. بختیاری رو نمیشه دست کم گرفت، طایفه بختیاری رو نباید رنجون، طایفه بختیاری رو نباید خشمین کرد، رضا خان چنین کرد و عامل مهم و اثرگذاری بود در سرنگونیشون. این طایفه طایفه‌ای بود که طایفه لور بختیاری، طایفه لور طایفه‌ای بود که یک شاهی رو، یک سلسله‌ای رو به نام قاجاریه به هم زد. ما حالا داریم جدیداش رو میگیم، با قبلیاش کاری نداریم. ولی خب ایشون رنجوندن و نامردی بود دیگه، کار نداریم، نامردی بود دیگه. تو امان نامه دادی بعد اعدام میکنی سردار بزرگ یک منطقه ای رو تحصیل کرده و بروز و آگاه و میهنی، مهمتر از همه. خلاصه این همه رو گفتم برای اینکه برسم به این شعر مهم که بگم براتون چه شعر مهمی آوردم و میخوام بخونم و شما همه این رو بارها شنیدین، براتون میخونمش. بزنین چوب دهل شازه بوواز ممدلی شیرعلی مردون، مگودم 100 سال دیگه عمرم دراز ممدلی شیرعلی مردون. این ترجیبند رو میبینید چه قشنگه، به نشانه احترامه، هی نام این سردار بزرگ رو تکرار میکنه. شادوی علی مردون برنو سرشون، شمشیر علی مردون طلای بی قش به زمین، ورق زنه و آسمون تش، بی عروس تو کل بزن تامو کنم جنگ، شمشیرم به گل زنم سیئیل چارلنگ، دشمنون ز بعد مو چاره ندارن، گویل نیل سوار به هفت و چارن. خب براتون معنیش رو میگم برای کسانی که نمیدونن با این زبان آشنایی ندارن. بزنین چوب دهل، مشخصه دیگه، چوب رو به دهل بزنین. خب افسون بر این که این سازها در بزمها نواخته میشده، در رزمها هم نواخته میشده دیگه، اصلا یکی از کاربریهای این موسیقی خبررسانی و آگاهی رسانی بوده در دوره‌ای که خب رسانه وجود نداشته. میگه چوب رو بر دهل بزنید. اون شیوه زدن حتما به معنای این بوده که میخوایم رزم به رزم بریم، یا یه شیوه دیگه می نواختن به معنای خبر خوش. اینها همه وجود داشته در موسیقی ایرانی. پیش بینی میکنه شیرعلی مرد، از زبان شیرعلی مردان خان داره حرف میزنه. شیرعلی مردان خان میگه مو گودم سم، من فکر میکردم که 100 سال دیگه عمرم درازه، حتما یک عمر طولانی 100 ساله خواهم داشت، نمیدونستم که به این زودی من کشته خواهم شد، به جنگ خواهم رفت و کشته خواهم شد. میگوید شادوی علی مردون، شادوی علی مردون، اووی علی مردان خان شاد اومد، برنو سرشون با اون تفنگی که برای مبارزه رفته، نماد مبارزه هست، میدونه که داره میره کشته میشه، اما شادشون برای میهن، برای باورهای خودش داره میره کشته میشه، برای مردم خودش میخواد بره و کشته بشه. شمشیر علی مردون، حالا شمشیرش رو توصیف میکنه، حالا جدایی از خود شیر علی مردان خان، شمشیر علی مردان خان طلای ناب خالصه که به زمین بزنتش برق میزنه و به آسمون بزنتش آتش برپا میکنه. میخواد رشادت این رو نشون بده، حتی تو توصیف قد و بالای او، در توصیف شمشیر او، ما این رو دیدیم در توصیف یک پهلوان، مثلا در شاهنامه پر است جایی که رستم رو توصیف میکنه. فقط رستم نیست، اسب رستم رو هم توصیف میکنه، ابزار جنگی گرز رستم رو هم، جامه رستم رو هم توصیف میکنه. بی عروس تو کل بزن تامو کنم جنگ، به زنش میگه گفتم بی یا بی بی عنوانیست که به زنان محترم داده میشه، اصلا بی بی نامیست که برای دختر در بسیاری از مناطق ایران گذاشته میشه، حالا چه با اسم خاص دیگری، مثلا بی بی مریم یا بی بی نازی یا بی بی خالی. میگه تو کل بزن، با کل زدن خودت من رو به تهییج کن، من رو به هیجان بیار تا من به میدان جنگ برم، و شمشیرم رو، اما شمشیرم به گل زنم سیئیل چارلنگ، اونجا که گفتم تسلیم میشه به خاطر گروکشی که رضا خان کرد، شمشیر خودم رو به خاطر ایل چارلنگ به گل میزنم، کنایه از تسلیم شدن است. و در نهایت میگه دشمنون ز بعد ما چاره ندارم، به هر روی دشمن بعد من چاره نداره، چرا که گویل نیل سوار، برادران اسب سوار من، از ایل هفلنگ و چارلنگ به انتقام من خواهم اومد. نام هر دو ایل رو هم میاره برای نشان دادن وحدت و یک پارچگی ایل بختیاری، که اتفاقا پدر بزرگ ایشون یعنی پدر سردار بی مریم بختیاری کسی بود که حدود 100 سال پیش از این ماجرا اقوام بختیاری رو برای همیشه اقوام یک پارچه و متحد کرده. خب این برنامه رو هم با این حسن ختام زیبا به پایان میرسونم، امیدوارم که مفید بوده با شرفای من و امیدوارم که همیشه اقوام ایرانی پا بر جا باقی بمانند. بدرود، شاد و پاینده باشید.
خورما آثار تاریش همیشه مندگاره، تاخ پیگردا و قلم سنگ نوشته آمناره. مهد صنعت قلم کاری ورشاد و روگر،
مسجد جامع عشق شهنگ نقش افتاد و روگر،
با باغ شنگی و دریا چه گهر آبشار بیشه نومی آلم بیا نوم درود سی همیشه شیر زنگی چه قشنگ علی گودر زب همه شیرون جنگی
چه قشنگ علی گودر زب همه شیرون جنگی
تنه برفی از نادی نشه با صفا دمینه چلت و سو برف یخ لطف خدا
پیل دختر
پیل دختر پیل دختر با گلاه سمرن بار گامی شما قلب و قلبشی نزیر آمزی که شهر مشکو
شنونده های خوب و همراه با همراهی شما گم شده در مهر رو شنیدیم در پیرامون گویش های زبان فارسی و امیدواریم که امشب هم تونسته باشیم بخش کوچکی از زبان های لهجه های محلی زبان فارسی رو خدمتتون معرفی و آشنایی داده باشیم میخواییم که در این بخش برنامه آشنا بشیم با متون کهن فارسی و با دستنوشته های ارزشمندی که تا امروز شاید نگاه دقیقی به اونها نینداختیم آشنا بشیم و نگاه تخصصتری به متون فارسی کهن داشته باشیم و بیشتر بیاموزیم تا سر زلف سخن رو
سر زلف سخن
عاشقان وقت است راه بوستان باید گرفت گوشه ای از سبزه و آب روان باید گرفت همچو گلبن جام خندان بر دهان باید نهاد همچو بلبل یاد جانان بر زبان باید گرفت گه نوید بوی گل از یاسمن باید شنید گه عیار رنگ می از ارغوان باید گرفت دست ها را حلقه باید کرد و پس چون دایره نقطه آرام دل را در میان باید گرفت سالها در جستجوی عشرتی بگذاشتیم عهد گل اندکتر است این هم بران باید گرفت به نام خدا با سلام خدمت شنوندگان عزیز معصومه حاجی‌زاده هستم پژوهشگر فرهنگستان زبان و ادب فارسی با متنی دیگر و کتابی دیگر در خدمت شما هستم. آنچه شنیدید غزلی زیبا بود از دیوان سید حسن غزنوی، شاعر نچندان شناخته شده قرن پنجم و ششم. سید حسن غزنوی مشهور به سید اشرف و متخلص به حسن در نیمه های قرن پنجم در همدان متولد شد. و از حدود سال 510 تا 544 در دربار بهرامشاه حضور داشت. او بسیار مورد توجه و عنایت بهرامشاه بود، اما بعد از حدود 30 سال مورد غضب قرار گرفت و مجبور شد دربار را ترک کنه. بعد از اون به دربار سنجر رفت و تا سال حدود 548 یعنی شکست سنجر در دربار وی بود. پس از اون به همدان رفت و دربار سلیمان، اما به دلیل عزل سلیمان 6 ماه بیشتر آنجا نبود. سید حسن از سادات پیرو مذهب تسنن بود و شاگردان بسیاری داشت، از جمله میتونیم به ملک عماد زوزنی یاد کنیم از شاگردان او. سید حسن بسیاری از معاصران خود را مدح گفته، از جمله شاهان، وزرا، رجال حکومتی و بزرگان دینی. او به دلیل همعصری با شاعران بزرگی چون سنایی، خاقانی و نظامی و به عبارتی دیگه یکی از پربارترین دورهای شعر فارسی اونجوری که باید و شاید شناخته نشده. اما بسیاری از شاعران و تذکرنویسان معاصر وی و پس از وی نوشته های او را می ستایند. سید حسن آثار نظم و نثر بسیار زیادی داشته، اما به جز دیوان جامعه و امروز چیزی در دست ما نیست. این دیوان که تنها دیوان اون هسته شامل 100 قصیده، 86 غزل، 16 ترجیبند، 2 ترکیب بند، 45 قطعه و 321 رباعی است. سید حسن در دوره تحول سبک شعر فارسی از خراسانی به عراقی میزیست و اگرچه پیرو سبک خراسانی بود، اما ویژگی های سبک عراقی هم در شعرش دیده میشه. سبک نگارشون بیشتر ساده، روان و طبیعیه و به جز مواردی اندک درک شعرش دشوار نیست. و در شعر اون البته ما میتونیم انواع صنایع لفظی مثل جناس و تکرار و مانند اونها رو ببینیم. شاعر از نظر زبانی علاقمند به ساخت و کاربرد تعابی و ترکیبات تازه بوده. به عنوان مثال آب زفرنگار در معنای شمشیر، باد تازی در معنای اسب و خاک ملون در معنای زر از جمله ترکیباتی بوده که این شاعر خود ساخته بوده. از نظر محتوا میتوان بگیم که بیشتر اشعار وی در مدح و ستایش پادشاهان و رجال حکومتی بوده و هدف شاعر از این مدح‌ها بخشش مال از سوی ممدوح بوده و جوری بوده که با این مال بتونه گذران زندگی بکنه و از طرف دیگه یک پناهگاه امنی در برابر آسیب‌های روزگار داشته باشه. البته از اشعار وی و لحن شاعر این گونه میتونه دریافت که به برخی افراد علاقه خاصی داشته. به عنوان مثال بهرامشاه بسیار مورد علاقه سید حسن بوده. از نظر ادبی انواع ابزارهای بیانی مانند استعاره، تشبیه، کنایه و مجاز در اشعار وی یافت میشه. اما خواننده نیازی نداره برای درک شعرهای او خودش رو چندان به زحمت بندازه. و اما اهمیت این کتاب، این متن کهن نیز مانند دیگر متون کهن از چند جهت حائز اهمیته. نخست اینکه سید حسن سبکی مخصوص به خودش داشته که بر شعر شاعران نیمه دوم قرن ششم تأثیر گذار بوده. دیگر اینکه شاعر ضمن ستایش افراد گاه به برخی از وقایع تاریخی هم اشاره کرده که برای صحت سنجی رویدادهای تاریخی مثلا زمانش، مکانش برای تاریخ نگاران بسیار ارزشمنده. پی بردن به وضعیت اجتماعی و سیاسی اون دوران از جمله نکاتیه که میتونیم از میان سطوران این دیوان دریابیم. از جمله در شعرا معمولا در آن زمان قطعه های تقاضایی داشتن که برای رفع نیازهای روزانهشون و درخواستهایی که از دیگران داشتن می سرودن و نیز قطعه های اخلاقی که حاوی پند و اندرز هایی هستش و با توجه به این قطعه ها می تونیم به روحیات و شیوه تفکر افراد اون دوره پی ببریم. مانند این قطعه: گه بنالی که وای نان ناید، گه برنجی که آه جان برود. اندوه نان و جان مخور بنشین، کین بیاید به وقت و آن برود. دیوان سید حسن غزنوی را نخستین بار محمد تقی مدرس رضوی در سال 1328 تصحیح کرد، اما از اونجایی که این تصحیح داره اشکالات بسیار بود، اخیراً آقای عباس بگجانی، پژوهشگر فرهنگستان زبان و ادب فارسی، به تصحیح این اثر ارزشمند همت گذاشت. در تصحیح اخیر تعلیقات مفصل و نمایه کاملی که در انتهای کتاب اومده از جمله وجوه تمایز با تصحیح پیشینه و علاوه بر اون افتادگی‌ها و اشکالات بسیاری که در متن بوده و در تصحیح جدید وجود نداره. قصیده معروف از دیوان سید حسن رو انتخاب کردم که بخشی از اون رو برای شما میخونم. داند جهان که قدرت عین پیامبرم، شایسته میوه دل زهرا و حیدرم. دریا چو ابر بار دگر آب شد ز شرم، چون گشت روشنش که چه پاکیزه گوهرم. دری پر از عجایب دریا شود به حکم، هر قطره‌ای که در صدف جان بپرورم. طبعم چو آتش تر و هر دم خلیل وار، خوش خوش گلی دگر دمد از آتش ترم. رویت نباتش نیشکر از جویبار گوش، چون نایجه گشاد زبان شکرگرم. گر طبع آب خوردن شکر بود چراست، از آب طبع زادن لفظ چو شکرم. گر صد هزار پیکر لفظ است جانستان، بخشیده من است که جان دو پیکرم. پیکور کرد چشم بدان را و چون صدف، پیرای دار حق ز درون بست زیورم. سهل است اگر به منظر من ننگری، از آنک منظور عالم ملکوت است مخبرم. گل بلبلی گزیند در باغ سیرتم، مه اختری نماید در پیش اخترم. دارم زبان و ژاژ نخوایم که سوسنم، بینم به چشم و عشق نبازم که ابهرم. بی نقش همچو آینه آب منقشم، بی عطر چون فریشته جان معطرم. خون در تنم چو نافذ اندیشه خشک شد، جرمم همین که هم نفس مشک اسفرم. گفتی چو گوشوارت دردیست در دهان، گفتی چو گوشوارت دردیست در دهان. درد در دهان چه سود که چون حلقه بردرم. هر لحظه دور جام تهی در دهد چو گل، این پرشکوف گلشن سبز مدورم. گردون بد حریفم بر سر همی زند، وین کف بین که گوید سر زخم نشمرم. بر گوشمال چرخ تهی چشم همچنای، اینک رگیست راست نهاده چو مزهرم. بر سر نیاید از من یک ذره تیرگی، چرخ فرو گدازد صد بار دیگرم. خاکی است رنگ دنیا و پاکی است نقش دین، خاکی همی فروشم و پاکی همی خرم. گر هستیم نیست چه باک است گو مباش، چون حاجتیم نیست به هستی توانگرم. چون حاجتیم نیست به هستی توانگرم. آبی معقد است چه زیور بود درم، خاکی ملون است چه سنگ آورد زرم. از تاب آفتاب دل کوه خون گرفت، و آوازه در فکند که یاقوت احمرم. آب دهان کرم گره شد به حیلتی، بکشاد مهر لاف که دیبای ششترم. بکشاد مهر لاف که دیبای ششترم. نقش تراس خانه دنیاست هست و نیست، یارب تو هستی ده که نیست در خورم. احوال خیش اگرچه بگفتم یکان یکان، سوگند می خورم که ندارند باورم. ایام خوش.
شب که می رسد از کنارها، گریه میکنم با ستاره ها، همچو خاموشم بستم زبان، حرف من بخوام از اشاره ها. شب که میرسم از کنارها گریه میکنم با ستاره ها، همچو خاموشم بستم زبان، حرف من بخوام از اشاره ها. قصه مرا بشنوی تو هم، بشنوند نگر سنگ خار ها. زاستین جان بر نیاوری دست چار دار بسته را، فصل خسته را داره میکنم با دوباره. وای اگر شب زاستین جان بر نیاوری دست چار دار بسته را، فصل خسته را دورم می کنم با دوبارها، با دوبارها، با دوبارها، با دوبارها. یه مرا بشنوی تو هم، بشنوند اگر سنگ خاره ها. قصه یه مرا بشنوی تو هم، بشنوند اگر
خارها. شنونده های عزیز و همراه، میخواییم که مثل همیشه برای پایان برنامه یک حسن ختام زیبا داشته باشیم. اگر مایل باشید و همراه، حسن ختام امشب رو با هم میشنویم.
حسن ختام
مژده ای دل که مسیحا نفسی می آید، که ز انفاس خوشش بوی کسی می آید. از غم هجر مکن ناله و فریاد، که من زده ام فالی و فریاد.